سلام و درود بر شما. با تازه ترین ها شما را در این برنامه رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام های طالبان می گویند که تعداد تلفات ناشی از شدت سردی هوا در افغانستان به حدود 80 تن رسیده است. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان در پیام ارسالی به رادیو آزادی شام گذشته گفت:
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 الی 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77000 معاشی تلف شده است.
موج شدید هوای سرد که اخیراً وارد افغانستان شده و نگرانی ها در مورد وضعیت خانواده های فقیر و بی‌بضاعت در فصل زمستان افزوده است. بر اساس ارقام اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، در حال حاضر 21 میلیون تن در افغانستان به کمک های غذایی عاجل نیاز دارند. ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان از سوی طالبان روند کمک رسانی را کند ساخته است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو می گوید 24 جنوری روز بین المللی آموزش به زنان و دختران افغان اختصاص یافته است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در اگست سال 2021 مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در این کشور بسته شدند. طالبان اخیراً تحصیل دختران را در پوهنتون ها نیز تعلیق کردند. آدری ازالی، رئیس یونسکو، دیروز خواستار اعاده فوری حقوق اساسی زنان و دختران افغان شد. او گفت که یونسکو آموزش را حق همه انسان ها می داند و هیچ کشور در جهان وجود ندارد که مانع آموزش زنان و دختران باشد. انتظار می رود که در 24 جنوری یونسکو به مناسبت روز جهانی آموزش نشست را در مقر سازمان ملل متحد و به اشتراک سرمنشی و سایر مقام های این سازمان در نیویورک دایر کند. دو پلیس در یک حمله انتحاری دیروز در شمال غرب پاکستان کشته شدند. مقام های محلی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح بر یک پوسته امنیتی در منطقه جمرود ایالت خیبر پختونخوا تیراندازی کردند. سپس یک تن وارد آن پوسته شد و خود را منفجر ساخت. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. وضعیت امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا از تابستان سال گذشته میلادی رو به وخامت نهاده. یک گروه حقوق بشر می گوید که نیروهای امنیتی ایران راههایی را که به شهر زاهدان منتهی می شود مسدود کردند تا از تظاهرات امروز در این شهر جلوگیری شود. زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان است و از چندین ماه به این سو هر هفته پس از نماز جمعه شاهد تظاهرات بوده است. نیروهای امنیتی ایران در 30 سپتامبر سال گذشته معترضان را در زاهدان سرکوب کردند که بر اساس گزارش ها در نتیجه آن حدود 100 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضات اخیر در ایران در اواسط ماه سپتامبر پارسال پس از آن آغاز شد و گسترش یافت که مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، در توقیف پلیس گشت ارشاد در تهران درگذشت. بر اساس وبسایت کمپاین فعالان بلوچ، حدود 180 بلوچ در ایران در سال 2022 اعدام شدند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از این گزارش می گوید که از جمله 179 بلوچ که در سال گذشته در ایران اعدام شدند، حکم اعدام 117 تن مربوط به جرایم مواد مخدر بوده و 48 تن دیگر به جرم قتل اعدام شدند. اما اطلاعات در مورد تعداد دقیق اعدام شدگان به دلایل چون عدم آگاهی خانواده ها یا تهدید از سوی نهادهای حکومتی قابل دستیابی نیست. تا اکنون ارقام مجموعی اعدام شدگان در ایران در سال گذشته میلادی منتشر نشده، اما سازمان حقوق بشر این کشور در ماه گذشته گفت که در 11 ماه سال 2022 بیش از 500 تن در ایران اعدام شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که 90 واسطه جنگی استرایکر، 59 واسطه جنگی برادلی اضافی و صدها هزار گلوله مهمات را به اوکراین خواهد فرستاد. مهمات موجود در این بسته 2.5 میلیارد دلاری، سیستم‌های توپچی هایمرس، سیستم‌های دفاعی هوایی نسماس، توپ‌های 25 میلیمتری برادلی و صدها راکت برای تسلیحات ضد تانک برادلی را شامل می‌شود. وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرد که این بسته شامل تانک ها نمی شود به دلیل اینکه جرمنی گفته تا زمانی که ایالات متحده تانک های نو ابرامز را به اوکراین ارسال نکند، جرمنی تانک های لئوپارد خود را به اوکراین نخواهد فرستاد و این به یک موضوع اختلاف تبدیل شده است. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ادامه علاوه بر این خبرها میشنوید که نهاد غیر دولتی فریدم هاوس میگوید مدافعان حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم در معرض خطر قرار دارد. شماری از مقام‌های طالبان در دیدار با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل گفتند که رهبران و مقامات آنها برخلاف توافقنامه دوحه از لیست سیاه حذف نشدند. نظر یک عضو ولسی جرگه سابق افغانستان را هم در این مورد گرفته ایم.
اشتباهی را که امریکا انجام داد به اینکه به یک طرفه و یک جانبه با طالبان اول شروع مذاکرات کرد و متاسفانه پروژه صلح افغانستان طور تنظیم کردند که به ناکجا آباد تمام شد.
در این سرمای بی پیشینه شماره از باشندگان ولایت دایکندی میگویند
8 تن گوسپنه 4 تن گوزه 1 تن نرگه دیگه نمی یخی بودیم چند روز یخی بودیم یخی گورگور یخشت.
در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
متهم حق داره به خاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
متاسفانه دستور خوبی تقاوت ایران زمان نادرخان تحقیق شده صاحب گبروزه. میره نکرده دستن بر ما نشب غنجزی. وزارت مالیه خواهش میکنم قیمت قیدی در معنیس معاشاتی سه اجرا بکنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نهاد غیر دولتی فریدم هاوس در گزارش تازه می گوید که مدافعان حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم در معرض خطر قرار دارند. این گزارش بر اساس یک سروی تهیه شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
فریدم هاوس یا خانه آزادی به هدف بررسی وضعیت مدافعان حقوق بشر افغانستان با 663 تن آنها که 2/3 هنوز در این کشورند گفتگو کرده است. این نهاد غیر دولتی مستقر در امریکا در گزارشی که روز پنجشنبه نشر شد گفت که 90% مدافعان حقوق بشر که در افغانستان باقی ماندند گفتند که خشونت و یا دیگر انواع بدرفتاری را تجربه کردند. در گزارش می‌خوانیم که 1/3 از پاسخ دهندگان در سروی گفتند که موفق به فرار از افغانستان شدند اما هنوز هم در هراسند، زیرا آنها نگران خانواده‌هایشان هستند و همچنان با مشکلات در زمینه تنظیم زندگی در خارج دست و پنجه نرم می‌کنند. در ادامه یک گزارش آمده که 46.8% اشتراک کنندگان سروی گفتند که مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفتند. 24.1% دیگر گفتند که با تهدیدات به جان و مسئولیت فیزیکیشان مواجه شدند و 16.4% شرکت کنندگان از دستگیری خودسرانه و شکنجه سخن زدند. طالبان درباره این گزارش هنوز چیز نگفتند اما قبلا گفته بودند که هیچ تهدیدی از جانب آنها متوجه کسی نیست. جولیا پورسی فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض در افغانستان است. او که پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در چندین اعتراض علیه محدودیت‌های طالبان بر زنان در کابل اشتراک کرده به رادیو آزادی دیشب گفت که بارها تهدید و لاتوکوب شده است.
بیشتر از یک سال میشه که من اعتراض میکنم. در این مدت محدودیت های بیشتری بر ما وضع شده و تهدیدهای بیشتری شدیم. در هر اعتراض، در صحنه اعتراض لاتوکوب شدیم و بعد از اعتراض توسط زنگ های تلفن تهدید شدیم. مثلا از شماره های خصوصی ناشناخته زنگ میزنن، تهدید میکنن که اگر بار دیگر اعتراض کردی یا به جاده برآمدی قسم اعتراض بین ببریم که تا خانواده هم سرچک نکنه که تو در کجا کشته شدی. مثل از این تهدیدها بیشتر است.
فریدم هاوس میگوید که حدود 45% مدافعان حقوق بشر افغانستان که از این کشور فرار کردند گفتند که آسیب‌های روانی را تجربه کردند. 33.7% دیگر گفتند که پس از ترک افغانستان در کشور ترانزیت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و با تهدید اخراج روبرو شدند. کشور ترانزیت به کشورهای گفته می شود که مهاجرین در آنجا به طور موقت زندگی می کنند و از آنجا به کشور سوم می روند. در بخشی از گزارش آمده است که زنان نسبت به مردان با چالش ها و مشکلات زیادی در افغانستان مواجه هستند. بر اساس گزارش زنان به شمول مدافعان حقوق بشر در اجتماع منزوی شدند، یعنی به گفته فریدم هاوس آزادانه گشت و گذار و کار کردن نمی توانند. تعلیق تحصیل دختران و ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی از محدودیت های تازه طالبان بر دختران و زنان در افغانستان است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
شماری از مقام های طالبان در دیدار با امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل گفتند که رهبران و مقامات طالبان برخلاف توافقنامه دوحه از لیست سیاه حذف نشدند. توافقنامه دوحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در اواخر ماه فوریه سال 2020 امضا شد. طالبان خود به این موافقتنامه چقدر عمل کردند؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از آزیتا رفعت، عضو سابق پارلمان افغانستان پرسیده.
متاسفانه شرایطی که در افغانستان پیش آمد و اشتباهی را که امریکا انجام داد به اینکه به یک طرفه و یک جانبه با طالبان اول شروع به مذاکرات کرد، متاسفانه پروژه صلح افغانستان طور تنظیم کردند که به ناکجا آباد تمام شد. موضوعی است که هیچ یک از طرفین، مخصوصا طالبان، هیچ تعهد از خود نشان ندادن. از زمانی که حکومتشان نه دوباره به روی کار آمده، متاسفانه تا امروز شرایط در افغانستان در تشت حقوق بشری در افغانستان کاملا داره حذف میشه و یک قش از جامعه دارن در باز هم به حصار کشیده میشن. وقت چنین ادعای از طرف طالبان صورت میگیره، با یک بار هم از اونا پرسیده شاید که چقدر اینان به این مسئولینی که امروز در افغانستان رو کنترل میکنن، چقدر اینا به تعهدات خود وابسته بودن، چقدر اینا توانستن که سطح امنیت، اقتصاد و همچنان موضوعات مرتبط به حقوق بشر در افغانستان ثابت نگه دارن تا همچنان توقعی رو داشته باشن.
سفر هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به کابل چی نتایج خواهد داشت؟ در اعمال و کردار طالبان تغییر وارد خواهد شد؟
ببینید، از زمانی که اینا سقوط حکومت جمهوریت برای کار آمدن طالبان تا حال، خب همیشه تاکیدها و بیانیه‌های متعدد از طرف جامعه بین‌المللی در دفاع از موضوعات در افغانستان مطرح شده و این هیئت هم که آمده اینا مشخصا با طالبان دیدار میکنن، ولی سوال در اینجاست که آیا طالبان نماینده مردم افغانستان هستن؟ آیا اینا واقعا به تعهدات یا صحبت که اینا دارن اینا پابند هستن؟ آیا واقعا قانونی وجود داره که بر چوکات از اون قانون یا اون معاهدات بتانن اینا عمل کرده بعدی، یعنی ما صحبت ها را در سطح عمل داشته باشیم؟ من فکر نمی کنم که ما امیدوار باشیم به یک دستاورد، مخصوصا که این هیئت با هیچ یک از فعالین مدنی، زنانی که اینا فعال هستند و کسانی که در افغانستان امروز با دست خالی مبارزه میکنن و مخصوصا زنان مبارز افغانستان، با هیچ کدام از اینا تا اینا ملاقات نداشتن، صدای از اونا شنیده نشده و صدای اینام که اینا بهش گوش فرا میدن صدای است که مورد قبول مردم افغانستان نیست.
بانو رفعت، هشدار مبنی بر قطع کمک ها به افغانستان در صورت عدم تغییر در پالیسی های طالبان، به خصوص در رابطه با رفتار و برخورد با زنان و دختران، چقدر جدی به نظر می رسد؟
من باورمند به این نیستم که افغانستان دیگه اولویت جامعه بین المللی باشه. متاسفانه 20 سال گذشته، با وجود که جامعه بین المللی دستاوردهای 20 سال گذشته را مال خود می دانه، ولی موضوعی است که در 20 سال گذشته مخصوصا زنان افغانستان واقعا کار کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن تا بسازن، دوشا دوش مردهای از این جامعه استاده شدن و مملکت بسازن، ولی امروز اونا عملا حضور ندارن و جامعه بین المللی نیست. من باورمند به این هستم که افغانستان دیگه اولویتشان نیست. شرایطی که امروز در جهان حاکم هست، جنگی که در اوکراین فعلا وجود داره، اینا و همچنان موضوعات مربوط به کشورهای همسایه ما بیشتر و مهمتر است برای اونا. البته ما خوشحال هستیم از اینکه فرض مثال جامعه بین المللی به خاطر دفاع از خواهران ما در ایران تلاش به خرج میتن و مجالس بین المللی برگزار میشه در دفاع از اونا، ولی خب امروز بر هیچ به خاطر موضوعات مرتبط به زنان افغان ما ندیدیم که واقعا یک عمل کرد قاطع صورت بگیره. در حد بیانیه ها هست و هم دید و بازدید های بسیار محدود شده و ما فکر نمیکنم که دید و بازدید های محدود شده بتونه ما را به رای حل برسانه که در اونجا ما بتونیم دسترسی پیدا کنیم دوباره به حقوق زنان، زمینه کار و تحصیل برای زنان و ای که افغانستان از این حالت فلاکتباره که جریان داره دور بسازیم.
مصاحبه با آزیتا رفعت، عضو سابق پارلمان افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. در این سرمایه زمستان شمار زیادی از باشندگان ولایت دایکنتی می گویند که مواشیشان را در اثر سرما از دست دادند. این که چگونه جزئیات بیشتر در این گزارش؟
راز محمد، دهقان محلی در ولایت دایکنتی در مرکز افغانستان، در سالهای گذشته نیازهای ابتدایی خانواده 6 نفریش را از راه زراعت و مالداری فراهم می کرد. اما برفاری و سرمای بی پیشینه در زمستان امسال همه چیز را بر هم زده.
حالا یه 8 تنه گوسفنده، 4 تنه بوزه، 1 تنه نرگه دیگه نمی یخی بودیم، چند روز یخی بودیم، یخی گوگر یخشته.
مالداران در افغانستان اغلب از راه فروش مواشی و نیز محصولات لبنی نفقه خانواده هایشان را تهیه می کنند. اما امسال راز محمد نگران است.
این امسال ما 1 تنه گندم بل نکردیم. اول ما تمام 30 تنه مال داشتیم. اسی در نمال یک سودا کنده بچه خو خرج و خوراک بخر و سیسو اینی می در دوزده نمنده بود که یارو کنیم باز برای وزغلا کنه از استفاده کنم دیگه یا همش.
مسئولان محلی طالبان در ولایت دایکنتی نیز تایید می کنند که هزاران مواشی در این ولایت نابود شده. محمد عزیز شریفی، مدیر سطح ایوانی ریاست زراعت حکومت طالبان در دایکنتی است.
به تعداد 440 راس گاو گوساله و به تعداد 4622 راس گوسفند و بوز تلف شدن. آماری که ما جمع آوری کردیم از ولسوالی ها به این تعداد رسیده.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به تازگی گفته که در نتیجه سرمای شدید در مناطق مختلف ده ها نفر جان داده و نیز ده ها هزار مواشی تلف شدند. سردی بی سابقه هوا به مشکل مردم افسوده، چون که آنها پیشا پیش از افزایش فقر و بیکاری هم در تنگنا قرار گرفته بودند. سیف الله رضایی یک فعال جامعه مدنی در ولایت دایکنتی است. او به رادیو آزادی میگوید که وضع زندگی مردم محلی بسیار خراب است.
و حالا مردم خواستار ای هستند که دولت و نهادهای امدادرسان با اینا همکاری کنند. مردم ولایت دایکنتی زیادیشان فعلا نان خوردن ندارن.
بیشتر مؤسسای مددرسان در افغانستان در پی تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان در نهادهای غیر دولتی فعالیتهایشان را متوقف یا هم معلق کردند. سازمان ملل متحد گفته که میلیون ها افغان در خطر گرسنگی هستند، اما مسئولان این سازمان گفتند که در حال کمک رسانی به نیازمندان و آسیب دیدگانند. اما برخی ناظران میگویند که مشکلی فعلی به مراتب بیشتر از روند مددرسانی است. راز محمد میگوید که برای زنده ماندن خود و اعضای خانوادهش چشم برای کمک است.
برای ما نهادها دیگه توقع نمیه که نمی یخی و تمام دار ندار ما رفته دیگه، یک کمک یک چیز برای از ما بکنه دیگه.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ذخایر اسعار پاکستان 4.3 میلیارد دلار کاهش یافته. همزمان ارزش سهام و روپیه پاکستانی نیز کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بر اساس گزارش‌ها ارزش سهام و روپیه پاکستان کاهش یافته، بانک مرکزی این کشور امیدوار است که با رسیدن دلار از خارج در هفته آینده نه تنها جلوه کاهش ارزش روپیه پاکستانی گرفته شود، بلکه مشکل کمبود دلار برای واردات هم حل گردد. ارزش سهام پاکستان روز سه شنبه 13.88 پوینت افت کرد و همزمان با آن ارزش روپیه پاکستانی دیگر هم کاهش یافت. تحلیلگران میگویند که در کنار بدهی های زیاد، بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان نیز به اقتصاد این کشور ضربه زده است. شمیم شاهد، خبرنگار و تحلیلگر، اختصاص یافتن بودجه بیشتر به اردو را از عوامل دیگر می داند.
پاکستان داخله و خارجه پالیسی غلطی بید من همیشه تن لده پاکستان.
پالیسی داخلی و خارجی پاکستان نادرست بوده است. حاکمان و مقامات پاکستان همیشه با کشورهای همسایه در خصومت قرار داشتند. زمانی که روابط با کشورهای همسایه خراب باشد و با آنها تجارت نباشد، اقتصاد همین طور خراب می شود. یک دلیل عمده همین است. دلیل عمده دیگر این است که مصارف دفاعی خیلی زیاد است و دیگر اینکه سکتور تولیدات کاملا نادیده گرفته شده است.
ارزش سهام پاکستان از دو ماه رو به کاهش نهاده. صندوق بین المللی پول مذاکرات با وزارت مالیه پاکستان در مورد وام به آن کشور را تعلیق کرده و گمان نمی رود ماه آینده میلادی اثر گرفته شود. بر اساس معلومات بانک مرکزی پاکستان، ذخایر ارزی این کشور در حال حاضر 4.3 میلیارد دلار است که کمترین میزان در تقریبا یک دهه گذشته خوانده می شود. با آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی در پاکستان نگرانند که این کشور در پردگاه سقوط اقتصادی قرار دارد، اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان گفته که بر مشکلات اقتصادی غلبه خواهند کرد. جمیل احمد رئیس بانک مرکزی پاکستان در سخنرانی به اعضای اتاق تجارت کشورش تایید کرد که ذخایر ارزی پاکستان خیلی کاهش یافته، اما افزود که طرح‌های روی دست است که از این مشکل تا اندازه کاسته شود. او افزود که عدم کمک نقدی دلاری از سوی صندوق بین المللی پول و کشورهای دوست باعث شد که ذخایر ارزی پاکستان به بیش از 4 میلیارد دلار کاهش یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم برشنا نظری مرور کرده.
نشریه بلومبرگ چاپ ایالات متحده در تازه ترین شماره خود مطلب را زیر عنوان وزیر امور خارجه طالبان موضوع وضع محدودیت ها در برابر زنان را به دوش تحریم های جهانی انداخته است منتشر کرده. در این مقاله آمده است که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با آمنه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل گفته است تحریم ها بر افغانستان وضع شده است. سیستم بانکی ما با تعزیرات مواجه است که تاجران مشکلات جدی دارند و نمیتوانند به بیرون از کشور پول انتقال بدهند تا تیل و مواد خوراکی را به کشور وارد کنند. نشریه در این حال این سوال امیرخان متقی را نیز نقل کرده که پرسیده است سازمان ملل برای افغانستان چه کار انجام داده است که آن را به رهبران و مردم خود بگوید. آمنه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل که یک خانم مسلمان است به روز دوشنبه به افغانستان سفر کرد و در دیدار با مقامات طالبان از آنان خواسته است تا به تحصیل و کار زنان و دختران اجازه بدهند. برخی دیگر از رسانه‌های غربی نیز در مورد رویدادها در افغانستان مطالب را به نشر رساندند. در این میان مجله اکونومیست با اشاره به کشته شدن مرسل نبی‌زاده یک عضو ولسی جرگه افغانستان در کابل نوشته است که این قتل عمق بدبختی زنان افغان را مجسم می‌سازد. مرسل نبی‌زاده به روز 15 جنوری در کابل کشته شد. تا هنوز در مورد چگونگی و انگیزه قتل وی جزئیات منتشر نشده است. روزنامه گلوبن میل چاپ کانادا نیز در مطلب در همین رابطه تبصره کرده و به نقل از برخی اعضای پارلمان فدرال کانادا نوشته است که آنان امیدوار بودند مرسل نبی‌زاده پیش از این رویداد به کانادا منتقل شود. کانادا برای تعداد از اعضای شورای ملی پیشین افغانستان پناهندگی داده است. میلانی جولی وزیر امور خارجه و شان فریزر وزیر امور مهاجرین کانادا به روز دوشنبه این هفته با انتشار یک بیانیه مشترک قتل مرسل نبی‌زاده را محکوم کرده و گفتند وی در راستای حقوق زنان و دختران در افغانستان با شجاعت مبارزه می کرد.
شماری از زنان افغان میگویند به دلیل وضع محدودیت‌ها توسط طالبان با مشکلات روانی دچار شدند، اما وزارت صحت عامه طالبان ادعا کرده که بر اساس سروی انجام شده در سال 2018 هر شخص دوم در افغانستان تحت فشار روانی قرار داشت، اما حالا که جمع ختم شده امیدوار است که این رقم کاهش یافته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر روز 24 ساعت من فقط گریان میکنم و طلب به مرگ میکنم. در این چوردیوری که با ما ساختن هنگ زندان تاریکیه که خلاصی نداریم.
این باشنده ولایت هرات است که پیش از این مشغول تحصیل در یکی از پانتون ها بود. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت که بسیار آرزوها داشت، اما با حاکمیت دوباره طالبان همه اش به خاک یکسان شد.
که ای کارهای نباید شده که ما افسردگی بگیرم و در خانه گوشی نشینی اختیار کنم و نخوام به یه جای برام، این همه باعث شده که ما به امراض خیلی گوناگون، استراب و استرس و همه چیز مبتلا شدیم، باعث شده که خیلی از جامعه دور باشم.
این دانشجو که خانه نشین شده میگوید که حالا دیگر نمیخواهد لباس جدید بپوشد، آرایش کند و در محافل شرکت کند، به خاطر که با گفته او هر چیزی که در گذشته سبب خوشی و این میشد حالا از او گرفته شده است. شگوفه یکی دیگر از بانوان میگوید با حاکمیت دوباره طالبان وظیفه‌اش از او گرفته شد و این محدودیت او را با یک نوع حالت غیر عادی روبرو کرده است. شگوفه بر رادیو آزادی گفت در بخش حقوق تا سطح ماستری تحصیل کرده و در نظام جمهوریت در یکی از ادارات به عنوان آمر ایفای وظیفه می کرد، اما حالا 6 ماه می شود که در خانه نشسته و زیر درمان یک دکتر روانشناس قرار دارد.
مثلا اولاد و بنده سه بقره کم بالای فرزندانم به قهر می شوم، برخوردم با شوهرم خوب نیست، خانواده هم از من خوشحال نیست، وضعیت من خراب می شود، با خانواده نگاه می کنم، خود را کنترل می کنم، اما این به دست من نیست، خود را کنترل کردن نمی توانم.
برخی متخصصین روانشناسی علت افزایش این گونه مشکلات در بین بانوان را شرایط کنونی زندگی آنان عنوان می کنند. شرف الدین عظیمی استاد بخش روانشناسی می گوید
انسان ژوند، انسان کار جوری، زدکری جوری،
زندگی انسان را کار، آموزش و زندگی خانوادگی می سازد. زمانی که کسی کار و آموزش نداشته باشد، پس این یک حرف واضح است که زندگی خانوادگیش متاثر می شود و برای زنان بعضی از مشکلات ذهنی، عاطفی، اجتماعی، جسمی و اختلافات روانی پیدا می شود.
دکتر ایمل ناصری متخصص بیماری های روانی و عصبی می گوید افرادی که با چنین حالت مواجه می شوند باید به دکتر مراجعه کنند تا از پیامات های آن جلوگیری شود.
شخصی که به این بیماری مصاب است، زمانی که او به چکر می رفت و یا به مهمانی می رفت و از آن لذت می برد، متاسفانه که در چنین حالت دیگران لذت برایش باقی نمی ماند. حتی روابط جنسی هم برایش لذت بخش نیست، هیچ شوق و میل ندارد که عمل جنسی را انجام بدهد. این برایش یک حالت جبری معلوم می شود و یا نظم بیماری های ماهوارش نیست برهم می خورد.
آقای ناصری می افزاید که افراد مبتلا به این گونه بیماری ها با بیماری های دیگر از جمله تکان قلبی، مشکلات معده، دردهای سر و کمر دچار خواهد شد. با گفته او در 1.5 سال گذشته بیشتر بیماران بخش روانی زنان هستند و علت بزرگ بیماریشان هم گرفتن حق کار و تحصیل از آنان است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان بدون ارائه ارقام مشخص گفت که بر اساس سروی انجام شده در سال 2018 شمار افرادی که با فشارهای روانی مواجه بودند بیشتر بود و اکنون امیدوار است که با پایان جنگ شمارشان کاهش یافته باشد.
که روغتی مراکز تا وسط روانی روغن
این که تعداد بیماران روانی در مراکز صحی یک اندازه کمتر شده است، علت آن این است که امنیت در کشور تامین شده است.
قابل یادآوری است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار افزایش فقر و مشکلات اقتصادی، بیشترین محدودیت به زنان وضع شده است. زنان و دختران از کار در اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی منع شدند. مکتب های بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برایشان بسته شده. اجازه سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند و در کنار اجباری شدن حجاب از رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و امام های زنان هم منع شدند.
پیام ها و نظریات شما.
یه منطقه خنک از یه خنک از در مای زمستان منطقه سنچاره یه خنک است. یه مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک را زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از این که تقاعد را تازه نمیتونه دولت و متقاعدین خواهش دارن که از موادهای کمکی خارج هست یک مواد میشه به متقاعدین توضیح شد. سلام
برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمی‌فهمیم با کی فریاد کنیم، با کی داد و ولا کنیم. متقاعد است و خوبه تقاوت این زمان نادرخان تحصیل شده صاحب دبروزه. این نکرده دست نبر ما نرشب غنیزی وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی زمانه فرد ماشاتی سه اجرا بکنه.